بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی تعلق قید به هیئت و ماده. گفته شد که در قضیه شرطیه که مفاد آن و مدلول آن واجب مشروط می شود، آیا شرط متعلق است به مفاد هیئت یا شرط متعلق است به ماده؟ دو قول وجود دارد. قول اول که قول مشهور است این است که قید بر می گردد به هیئت، که محقق خراسانی و سیدان الاستاد هم طرفداران این قول هستند. قول دوم که غیر مشهور است اعلام می کند که قید و شرط بر می گردد به ماده. دلیل شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به طور خلاصه فهرست و عنوان شد در کتاب مطارح الانظار صفحه 45، آخر صفحه 45 و اوائل صفحه 46 می فرماید که قید و شرط متعلق است به ماده، برای اینکه نسبت به هیئت مانع وجود دارد و نسبت به ماده واقعیت و تحلیل واقعی کمک و پشتیبانی میکند. اما نسبت به تعلق قید به هیئت که فرمود مانع وجود دارد این بود که هیئت معنای جزئی است و جزئی قابلیت تقیید را ندارد، که گفتیم و کامل شد. اما نسبت به برگردوندن قید و ارجاع قید به ماده می فرماید لبن هرچند مخالف قواعد عربیه هست، ولی لبن من حیث اللب قید راجع می شود به ماده. منظور از لب تحلیل در مقام ثبوت است. خلاصه فرمایش ایشان با آسان سازی و توضیحات از این قرار است که مولا در مقام ثبوت و یا هر عاقلی که عملی را بطلبد، کاری مورد طلب مولا قرار بگیرد، یا اون مورد را مطلق در لحاظ میکند بدون هیچ قید و شرطی، مثل اکرام والدین به هیچ شرط و خصوصیتی ندارد، و یا اینکه مطلوب را با قید و خصوصیتی لحاظ میکند و میطلبد و اون خصوصیت یا اون قید از در واقع دو صورت است: قید اختیاری است یا قید غیر اختیاری. قید اختیاری مثل طهارت در صلات، که مولا صلات رو می طلبد با شرط طهارت، و یا بدون قید بدون اختیار هست، مثل روزه رمضان پس از حلول ماه، که این شرط اختیاری نیست اما مطلوب مشروط به اینه. اینش یادتون نره. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه هدفی را در نظر دارد. و شرط اختیاری هم گاهی متعلق طلب هست مثل طهارت، و گاهی متعلق طلب نیست مثل استطاعت. این تشقیق را ایشان یعنی شیخ انصاری در جملات کوتاهی بیان کرده است. محقق خراسانی به این صورت می فرماید که بیان شیخ همین است با اندک تفاوتی، یعنی توضیح داده شد. پس از این توضیح شیخ انصاری می فرماید که با توجه به تعلق طلب و با توجه به تعلق با توجه به خصوصیات طلب، این حقیقت به دست میاد که آنچه که قید به او تعلق میگیرد یا اطلاق به او تعلق میگیرد، او عبارت است از مطلوب. از مطلوب خود قید در مقام ثبوت و تحلیل فقط متعدد میشود، معنای هیئت، معنای واقعی هیئت، بیان خصوصیات و ایجاد تعدد، یعنی طلب اینجوری، طلب جوری دیگر، طلب قسم سوم. معنای هیئت خصوصی، بیان خصوصیات و ایجاد تعدد در طلب، همین. و آنچه که قید و میگیرد یا قید نمیگیرد، او مطلوب است و مأمورم به، در یک جمله. پس از این تحلیل میبینیم قید متعلق است به مطلوب نه به طلب. پس مطلوب که بشود چه میشود؟ مخواد ماده، یعنی واجب نه وجوب. با با این در تحلیل عقلی ثبوتی اعلام میکند که لبن باید قید متعلق به ماده باشد. این خلاصه استدلال و فرمایش شیخ انصاری است. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 195 می فرماید هرچند ما معنای حرفی را که مفاد هیئت است جزئی و کلی را نادیده بگیریم که کلی هست یا جزئی، با غمز عین از جزئیت و کلیت معنای حرفی آنچه که اینجا قابل توجه هست این است که معنای حرف عالی است و خصوصیات اطلاق و تقیید از شؤون معانی استقلالی است. اطلاق و تقیید در معنای عالی زمینه ندارد. با رأی محقق نائینی که پشتیبانی بود برای رأی محقق شیخ انصاری، استدلال برای ارجاع قید به ماده کامل شد. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه هر دو دلیل را به طور قاطع رد میکند و جواب بسیار دقیقی ارائه میفرماید، اما جواب از دلیل اول که چه بود؟ که معنای حرفی جزئی بود، جزئی قابل تقیید نیست. میفرماید که ما در باب وضع، در بحث وضع گفتیم که معنای حرفی مثل معنای اسمی است. حرف و اسم در موضوع الله و مستعمل فی هیچ فرقی با هم ندارند. وضع و موضوع الله در این دو کلمه عام هست، وضع عام، موضوع الله عام. اما عالیت و استقلالیتی که خصوصیت برای حرف و اسم شده است گفته بودیم که از کجا آمده است؟ غرض واضح این است، واضح حرف را وضع کرده است به غرض این که عالی باشد و واضح اسم را وضع کرده است که استقلالی استعمال شود. پس عالیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است. جزاک الله خیرا. ربط به معنا از مقومات معنا نیست. بنابراین مسئله از اساس حل است و حل مشکلی نداریم. اما بر فرض این که ما بگیم تنزل کنیم و بنابر ادب و بلاغت بگذاریم و بگیم که معنای حرف از قبیل وضع خاص وضع عام موضوع الله خاص هست. اگر اینو بنا را بگذاریم بگیم معنای حرفی جزئی است، مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است، با آن هم اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه خوب دقت کن، این قسمت از متن کفایت الاصول شراح اختلاف نظر دارند برای اینکه مطلب خیلی معقده، گره کوری. شارحان و استادان هم چیزهای مختلف ممکنه از این متن برداشت کن. دقت کنید، آنچه در این قسمت از جواب محقق خراسانی می فرماید با آسانسازی از این قرار است که تقیید مفاد هیئت آنگاه به وجود خواهد آمد که اول قبل از تقیید هیئت و مفاد هیئت به نحو یک معنای جزئی وجود بگیرد، پس از آن تقیید بیاد. این اشکال وارد می شود که معنای جزئی محقق شد، آنگاه پس از تحقق معنای جزئی تقیید معنا ندارد. بنابراین نکته کلیدی چه شد؟ اشکال در صورتی وارد است که قبلا معنای جزئی تحقق یافته باشد. اما اگر گفتیم که هیئت در حال انشاء از همون اول بدون این که دو مرحله ای باشد، در یک مرحله از اول انشاء خاص صورت گرفته، انشاء مخصوص، انشاء مخصوص یعنی قیدی همراه خودش از اول داشته، در ابتدا انشاء مقید بوده بدون اینکه انشایی باشد و قیدی بیاد، این گونه انشاء مقید از ابتدا هیچ اشکالی ندارد. بحث از تقیید نیست، تقییدی در کار نیست در حقیقت، بلکه چه؟ بلکه یک انشاء خاصی است. انشاء عام می شود، انشاء خاص می شود، خود یک مدلول است، منتها به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، هر دو یک معنا از دو دلیل، از دو دال، تعدد دال، از دو دلیل یک معنا از ابتدا ایجاد شده است، به وجود آمده است. اون دو دلیل چه بوده است؟ تعدد دال، یک خود هیئت، دو قیدی که زمان یا مکان دارد. از اول مقید بوده، اگر یک معنا با تعدد دال ایجاد بشود یک امر طبیعی است، هیچ مشکلی ندارد، زمینه برای تقیید آماده نیست، تقیید زمینه اصلا ندارد، از اول انشاء انشاء خاصی است. تمام.
اگر صورت اول باشد، یعنی ابتدا همون جزئی ایجاد شود بعد تغییر حاصل شود، باز باید اینجا هم اشکال وارد نشه، البته نسبت به اطلاق احوالی نه افرادی.
بسیار خوب. اون جواب دیگری است. ما به اون جواب چون اشکال ممکن اشکال داشته باشد توجه نکردیم. اون جوابی که شما میگید بعد اثبات اطلاق احوالی در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. بله اطلاق احوالی درست بود، جوابشو میدادیم، ولی اون در مقام اثبات میاد، ما بحث از مقام ثبوت میکنیم. مقام ثبوت اطلاق احوالی ندارد. بسیار خوب. باید خود حقیر میگفتم با جواب شما گفتید و اینم کامل شد. جزاک الله فی وعیکم و سعیکم و تلاشکم. بعد از که این مطلب گفته شد، جواب داده شد، بریم به سراغ دلیل دوم. دلیل دوم ما چه بود؟ دلیل دوم ما گفتیم که قید بر می گردد به ماده لبن. قبل از که به سراغ ارجاع قید به ماده بریم، سیدان الاستاد همین قید هیئت را یک جواب بسیار جالبی داده اند که باید محققی مثل شماها به اون توجه بکنند. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 134 صفحه 143 و 2 صفحه 142 و 143 می فرماید که قید هیئتو که شما اشکال میکنید که قید هیئت کار ناممکنیست چون هیئت جزئیست، باید توجه کنید که تقیید و اطلاق به دو قسم است. یک، تقیید به معنای تضییق در برابر اطلاق به معنای توسعه. اکرم العلماء اطلاق و اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل تقیید. چه شد معنا؟ تضییق و توسعه. اگر تقیید از این معنا باشد، به این معنا باشد که معنای معروفی است، بسیار خوب. منحصر به این قسم بود، ممکن بود اشکال هم وارد بشود. اما ما قسم دوم داریم. قسم دوم از اطلاق و تقیید عبارت است از تقیید به معنای تعلیق و اطلاق به معنای تنجیز. اون تقییدی که به معنای تعلیق هست از قسم دوم نیازی به کلیت و جزئیت معنا ندارد. آن تقیید مشروط به عام بودن معنا و قابلیت تقیید است که به معنای تضییق باشد. و اما اون تقییدی که به معنای تعلیق است، اون مشروط به عمومیت و اطلاق نیست. یک معنای واحد رو که مفرد است و جزئی هست می شود معلق اعلام کرد، مشروط به شرطی، و می شود آزاد اعلام کرد بدون تعلیق. آزاد یعنی اطلاق و اون تو اطلاقش به چه معنا میشه؟ به معنای تنجیز، به معنای تنجیز. تنجیز است، آزاد، معلق به چیزی نیست، تنفیز شده و باید انجام بشه دیگه. تنجیز یعنی حالت منتظره نداره. تنجیز یعنی آزاد از یک قید و شرط. و میفرماید که در این بحث ما منظور از تقیید چه تقییدی است؟ معنای دوم است، تعلیق. تعلیق در مقابل تنجیز، و این اصلا مربوط به عموم و شمول و اطلاق و توسعه ندارد، فقط بیان یا معلق بیان می شود و یا منجز بیان می شود، اگر معنا جزئی هم باشد. ولیکن این معنای جزئی حالت منتظره نداشت، می شود بهش بگیم اطلاق و تنجیز. و اگر حالت منتظره داشت، معلق به تحقق شرط بود، بهش میگیم معلق یا تعلیق. بنابراین در تقیید قسم دوم جزئیت و کلیت معنا هیچ گونه دخلی ندارد، معنای جزئی هم قابل تقیید. بنابراین معنای حرفی جزئی قابل تقیید است، منتها تقیید به معنای تعلیق، تقیید به معنای دوم. اما
اختلاف ظاهر این معنا،
بله،
اختلاف ظاهر لفظ میشه، معنای اختلاف میشه که وضع جدیدی ایجاد شده.
بله، ظاهر لفظ به حضور شما یک مطلبی است، اصطلاح اصول و فهم عناوین، استخراج عناوین از مجموع تراکیب در اصطلاح اصول به ظهورات ربط مستقیم ندارد. خود صاحب نظران مصطلحاتی را، خود اطلاق و تقیید ظاهر لفظ نیست، اصطلاحی است که اصول اختراع و ابداع کرده، همون اصولی که از اون تزریق و توسعه این اصطلاح ابداع میکنه، همون اصول توانش را دارد که از تراکیب و جملات از تعلیق و تنجیز هم یک نوع تقیید و اطلاق ابداع بکنه که با واقع هم قابل تطبیق است، که تنجیز اطلاق آزادی، آزادی یعنی حالت منتظره ندارد، و این عنوان با واقع منطبق است و زبان حال این است که ما ارباب اصولیم و دست ما باز است که ابداع اصطلاح بکنیم، و شما هم که ارباب شدید بیایید ابداع اصطلاح بکنید. این مطلب کامل شد. پس از که این دو تا جواب نسبت به اشکال اول که معنای حرفی قابل تقیید نیست داده شد، میرسیم به جواب دوم. اشکال دوم این بود، یا دلیل دوم شیخ انصاری این بود که بگید، من یادم، شما بگید که با آماده هستید یا نه، چه بود؟ خب دلیل دوم شیخ انصاری این بود که قید بر می گردد به ماده لبن، با تحلیل دقیق در مقام ثبوت این نتیجه به دست آمد که تقلید و اطلاق متعلق است به مطلوب نه به طلب. مفاد هیئت فقط خصوصیات است و اون خصوصیات فقط تعدد ایجاد میکند، این طلب اون طلب آن طلب، چیزی دیگری ندارد. جوابی که محقق خراسانی میداد این است که این بیان و این تحلیل هم قابل التزام نیست و جواب تحلیلی را با تحلیل دیگری باید داد و آن این است که در مقام تحلیل می‌بینیم که انشاء یعنی طلب ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با وجود ملاک دارد، مصلحت. بنابراین مذهب عدلیه قائل به تابعیت احکام و متعلقات احکام به مصالح و مفاسد است. مسلک اشعری قائل به تابعیت احکام به مصالح و مفاسد نیست، به این معنا که عدلیه میگن حکمی نیست از سوی شرع مگر اینکه مصلحتی داشته باشد. اشعریه میگن ما اصلا به هیچ وجه به مصلحت کار نداریم، داشته باشد یا نداشته باشد ظاهرش به مسلک تصوف هم نزدیک است. تعبد مطلق مصلحت دارد، حسن خوبه عقلی را قبول ندارد که آقای شرابی فرمودن مصلحت داشته باشد که عقل حسن قائل بشود، مصلحت نداشته باشد که عقل حسنی نبیند. به عقل کاری نداریم، هر چرا از سوی شرع بشنویم باید اطاعت کنیم. ما میگیم در مسئله اطاعت همین است، اما بر اساس اعتقادات و تحسین و تقبیح عقلی قطعا هر حکمی هر عمل مأمور به تابع مصلحت، بدون مصلحت نمیشه. منتها مسلک عقلی دو گروه هستن، دو رأی. رأی اول این است که میگویند خود حکم احکام تابع مصالح و مفاسد است، مصلحت و مفسده به خود حکم تعلق دارد، به وجوب و حرمت نه به واجب و حرام. و مسلک دوم که اکثریتن، رأی دوم که اکثریتن، که رأی اکثریت است، میفرماید که مسل احکام تابع مصلحت و مفسده است که در متعلق حکم است نه در خود حکم، یعنی مصلحت در واجب و حرام است. این اکثریت است و اون یکی اقلیت. می فرماید بنابر رأی اول که چه بود؟ که مصلحت و مفسده متعلق است به خود حکم، بنابر این می فرماید مطلب واضحه. همین قد می گد محقق خراسانی، شما از این واضحش بفهمید که چه واضح هست. بله برای خودش واضع، اما میفرماید بنابر تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد متعلق به خود احکام الامر واضح. میرد به دنبال بحث دیگر، شما این واضح رو پیدا کنید. پیدا کردن این واضح کار مشکلی است. ما با اون دقت شیخ صدرائی اینا برای شما بیان میکنیم. میفرماید منظور از واضح بودن این است که اگر در حکم ملاک و مصلحت تعلق بگیرد، بنابراین محور اصلی می شود. حکم یعنی وجوب، یعنی مفاد هیئت، که او دارای ملاک، او دارای مصلحت، تقیید و اطلاق به او باید متعلق شود، چون او محور و نقش جوهری دارد. اما ماده یا واجب خود فعل که مصلحت و ملاک در او نیست، اونجا نیاز به قید، نیاز به اطلاق، نیاز به تعلق خصوصیات وجود ندارد. برابر این در جمله کوتاه، تقیید ارتباط دارد به آنجایی که ملاک و مصلحت وجود داشته باشد. در اونجایی که ملاک و مصلحت نیست، تقیید و اطلاق لغو می شود، بیفایده است، نه مصلحتی است، نه ملاکی. چرا روش تقیید و اطلاق رو بیارید؟ معنی و مفهوم ندارد. بنابراین بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلق به خود احکام مطلب واضح شد که قید برمی گردد به وجود که مفاد هیئت است، نه به ماده که خود واجب باشد. اما بر مبنای دیگر که احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که ارتباط و تعلق دارد به متعلقات، اونجا هم به مشکلی بر نمی خوریم. هرچند در ابتدا ممکنه اشکال بشود که خب باید قید برگردد به ماده، چون ماده مصلحت دارد، اما اونجا هم راه حلی داریم که اشکالی به وجود نخواهد آمد. شرحش انشاءالله فردا. صلوات خط کنیم.